أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله سوم از مسائل ششگانه‌ای که مرحوم محقق در مقصد دوم ذکر میکنن این بود که از ثالثه اذا طلق واحدتن من اربع و تزوج اخرى ثم اشتبهت المطلقه في الاول کان للاخیرت ربع السمنه مع الولد فالباقی من السمنه بین الاربعه بسویه. این هم واقعا منظر مسئله دیه بر عاقل است و باید تبیین بشه که آیا این مال نظام قبیلگی است یا نه در هر حالتی هست. اگر کسی چهار همسر داشت مسافرت کرد به شهر دیگری، در حضور برخی از مردم اون شهر یکی از چهار همسرها را طلاق داد و شاهدم گرفت و اون مطلقه شد و عده‌اش هم سفری شد، اونگاه یک همسری از همون شهر انتخاب کرد، پس اون اولی مطلقه شد، عده طلاق نگه داشت، عده‌اش هم منقضی شد تا او بتواند همسر جدید بگیرد. این مطلقه اولا که در حضور مردم شاهد گرفتون بر طلاق شاهد لازم هست و مطلقه شد، عده او هم منقضی شد چون در زمان عده نمیتواند همسر جدید بگیرد، برای اینکه مطلقتون رجعیت و زوجتون این حکم زوجه رو دارد، پس هنوز همسر او هست. چون هنوز همسر او هست و اگر بخواهد تجدید فراش کند میشه زوج پنجم، لذا باید عده این بگذرد، این بیگانه بشود تا بتواند ازدواج کند. همینطور هم شد، شاهدم گرفت که عده او منقضی شد و تجدید فراش کردی همسر دیگر گرفت، اون هم در حضور مردم بود و بعد هم با این آمیزش کرد و مرد. این صورت مسئله است. اون مطلقه به هیچ وجه ارث نمیبرد برای اینکه عده گذشت و بیگانم هست و این زوجه جدید با اون سه زوجهی که در شهر خود دارد اینا زوجه دائمی او هستن. چون فرزند دارد سهم این چهار زن یک هشتم است، این یک هشتم را باید بین این چهار نفر تقسیم بکنن، منتها چون یکی از اون چهار نفر رو قبلا طلاق داده بود و معلوم است که کیه، این که دخیرا ازدواج کرد این معلوم هست که کیه، اما اونی که طلاق داده بود چون در حال غیبت بود در خارج از شهر بود اونو نمیدونن کیه، پس اینی که اخیرا ازدواج کرد زوجه او هست یقینا، یک هشتم رو چهار قسمت میکنن، یک قسمت به این زوجه اخیر میرسد، میمونه سه چهارم. این سه چهارم رو باید بین اونها تقسیم بکنه، اونها چهار نفره، یکی مطلقه است که معلوم نیست، سه نفر هم که هستن که زوجه او هستن، چون یک مجهول در بین این چهار نفر هست، اینا معلوم بل اجمال هست، همشون اطراف شبهه اجمالی هستن، این مال رو چی رو تقسیم بکنه؟ روایت دارد به این که این مال رو به سویه تقسیم بکنند، این سه چهارمی که مونده است بین این چهار نفر تقسیم بکنند علی سوا، با اینکه یقینا به یکی نمیرسد. چرا؟ برای اینکه اینا اطراف علم اجمالی هستند، تزاهم حقوق. از مرحوم ابن ادریس نقل شده است که ایشون قائل به قرآن و قرآن میزنن که کدام یکی از این چهار نفر مطلق است که به اون نرسد، بعد این بقیه را به این سه نفر بدن. روایت دارد که بین این چهار نفر تقسیم بکنند که این تقریبا به یک نحوه صلحی و سازشی شبیه است. از نهایه مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه صحبتی نقل شده است. درباره نهایه مرحوم شیخ طوسی خیلی اینا به عنوان مخالف نگران نیستن، اگر چیزی در مبسوط ایشون باشه نگرانن، اما در نهایه شیخ طوسی باشه نگران نیستن. برای اینکه میگن نهایه شیخ طوسی برای فتوا آماده نشد، نهایه شیخ طوسی یه حالت متوسطی است بین مبسوط او و تعذیب او. استبصار و تعذیب که دو کتاب از کتابهای اربعه هست مرحوم شیخ طوسی جمع کردن، اونجا این سلسله توضیحاتی در زید این روایات میدن که اون تبرعی است که میگن جمع جمع تبرعی است، غالبا همون جمع های شیخ طوسی تو استبصار و تهذیب جمع تبرعی است، فقیهانه نیست. این نهایه رو میگن یک حالت وسطایی است بین تهذیب و بین مبسوط. اگر یه فتوایی در مبسوط ایشون باشه میگن نظر شیخ طوسی است، اما اگر در نهایش باشه برای فتوا آماده نشده، این تقریبا یه حالت متوسطی است بین تعذیب او و مبسوط او. لذا شیخ طوسی رو نمیشه موافق جدی یا مخالف جدی دونست. میمونه ابن ادریس. جریان ابن ادریس ما خواستیم ببینیم که بالاخره این مشکل سندی دارد، مشکل روایی دارد، چون خبر واحد است بهش عمل نمی کند، یا نه گاهی مشکل دلالی دارد. ما تا اونجا که ممکن بود این سرائر رو گشتیم ببینیم که فرمایش برهوم ابن ادریس چیه. اگه واقعا مشکل سندی دارد که خب قابل حل است، میگه فتوای اون اینه و نظر ما اینه که خبر واحد حجت است. اما اگه نقد دلالی دارد ببینیم نقدش چیه. ما هرچی گشتیم بالاخره این رو در سرای پیدا نکردیم. بعد مراجعه کردیم به بعضی از این تعلیق ها و شروعی که از ابن ادریس نقل کرده، یعنی اون بزرگواری که این مسالک را تصحیح کرده گفته که من دو بار اول تا آخر سرائر را گشتم و پیدا نکردم، فقط در صفحه 301 چیز هست مخالف و مشهور نیست، متابع و مشهوره که همینجور باید تقسیم کرد، نه قرعه. این نشون میده که در پژوهش و تحقیق خیلی باید احتیاط کرد. ما هم غیر از این موردی که ایشون آدرس دادن جادیه پیدا نکردیم. سرائر جلد سوم صفحه 301 فرباش مرحوم ابن ادریس این است: و اذا کان للرجل اربع و نصفه فتلق واحدتن منهنه ثم تزوج باخرى ثم مات ولم تتميز المطلقه من غيرها فانه يجعل ربع الثمن للتي تزوجها اخيرا. سهم اینها چون فرزند دارن یک هشتمه، این یک هشتم سهم زوجیت است نه سهم زوجه. این یک هشتم را باید بین این چهار نفر تقسیم بکنند. یکی بعید الرشد است که همسر اوست، این همان است که در همون شهر ازدواج کرده، این طرف شبهه نیست. میمونه سه چهارم از یک هشتم، این سه چهارم را بین اون چهار نفر باید تقسیم بکنند. چرا؟ چون یکی مطلقه است به سه تا زوجه، مطلقه معلوم هم نیست کدوم، این اطراف علم اجمالی است، سه تا حق دارن یکی حق ندارن. فتلق واحدتا منهنه ثم تزوج به اخرام ثم ماته ولم تتمیز المطلقتو من غیرها فانه یجعل ربع الثمنه، یعنی یک چهارم از یک هشتم، این رو للتی تزوجها اخیرا، این اطراف شبهه نیست، اطراف علم جانی نیست، لانها متیقنتون به استحقاق این سهم و سلاست و اربع سوم سه چهارم از یک هشتم را بین اون چهار زن تقسیم بکنه. اولو لاتی تلق واحدتا من هنه ولم یتمیز من هنه، این سه چهارم از یک هشتم را بین این چهار نفری که سه نفرشون زی حقن و یک نفر زی حق نیست تقسیم بکنن. روایت که دارد که عده نگه بدارن، ظاهر اون نسخه که لیس زائد دارد اون نسخه صحیح است، ولی اینکه در روایت دارد که این یکی را که در حضور مردم شهر طلاق داد شاهد هم گرفت و او هم عده نگه داشت و عده و منقضی شد، او با تجدید فراش کرد، جا برای عده نیست. این لیسه زائد نیست، لیسه اصل است و این لیسه باید روش باشه که رو باید بخونه. مطلب اساسی این است که روایات ما گفته نکاح ارث داریم و نکاح غیر ارث، همونطوری که نکاح موقت و نکاح غیر موقت داریم، نکاح ارث نکاح دائم است، نکاح غیر ارث نکاح منقطع است. اما نکاح دائم و نکاح منقطع فل حرمه یک، محرمیه دو، و نسب سه، ولد انقطاعی با ولد دائم یکیه، ارث هم میبرد. اینطور نیست که اگه کسی بچه زنی باشه که نکاحش دائم نیست انقطاعی است، این با بچه زنی که نکاحش دائم است فرق بکنه. فرزند اوست، ارث هم میبرد، همه احکام فرزند به او باره. بنابراین اصرار نصوص که نکاح ارث داریم و نکاح غیر ارث، در نکاح متعه سخن از ارث نیست. بنابراین عمد زوجیت، چون عمد زوجیت است به عقد وابسته است. اگر عقد صحیح شرعی بود، آثار زوجیت بار است، من تلکر آثار ارث است. لذا تو عقد خیاری مسئله است، تو عقد فضولی مسئله است. حالا تتمه فرع قبلی رو بخونیم تا برسیم به فرع بعدی. فرع قبلی که عنوان شده بود حکمش ظاهرن گذشت که از ثالثه اذا طلق واحده تن من اربعه، کسی چهار همسر داشت، یک همسر از همسرهای چهارگانه رو طلاق داد، و تزوج اخرى یک همسر دیگر گرفت. منتها تو متن شرایط دیگه نیامده که اون زوجه مطلقه عدش منقضی شد، لیکن از لازم فرمایشش برمی آید که عده او منقضی شد، برای اینکه داره همسر چهارم رو انتخاب کرد. اگر چون چه اون مطلقه عدش نگذشته باشد، چون المطلقه تو رجعیت و زوجتون، این هم از آثار زوجیت دارد، در زمان عده او مطلقه نمیتونه تجدید فراش کنه، برای این میشه پنجمی. پس چون داره تزوج اخرى، معلوم میشه او مطلقه عدش گذشت، چون عدش گذشت شده بیگانه، نه عده طلاق دارد نه عده وفات، عده طلاق ندارد چون عدش منقضی شد، عده وفات ندارد چون بیگانه است، بیگانه چه عده وفات بگیرد. ثم اشتبهت المطلقه فی الاول، کان للاخیرته ربع الثمن مع الولد، این بدون چون اطراف علم اجمالی نیست، و الباقی من الثمن بین الاربعه بسویه، اون سه چهارم از یک هشتم را بین این چهار نفر تقسیم بکنن بسویه. در اطراف علم اجمالی همینطور، در بعضی از اطراف ما یقین داریم به اینکه اجتناب لازم نیست، اما چون یقین اجمالی است از اون طرف ارتکاب که واجب نیست، که آدم میدونه که یکی از این چهار جا آلوده شد، از تمام چهار جا اجتناب بکنه، یکی از چهار جا یا سه جاش آلوده است یا جا پاکه، از چهار جا اجتناب بکنند. از اینکه اونی که اطراف علم اجمالی هست حتما باید احراز بشه، اگر چون چه علم اجمالی موافقت یقینی میخواد، نه که مخالفت یقینی حرام باشه، موافقت یقینی علی میخواد، این باید بین همه تقسیم بکنه. اگر کسی قائل به قرعه بود یقینا کافیست، اگر با قرعه نشد صلح بود یقینا حق اونا احراز شده است. این تو متن روایت بود و برابر اون متن روایت فتوا هم داده، معروف هم هست. شاید ثانی تو مسالک یک نقد مختصری داره و بعض از آیین دارد، بعد خودش جبران بکنند که میگه اون قابل اعتنا نیست، روایت معتبر هست. منتها صاحب جواهر چون این رو مورد عمل اصحاب میدونه و اون نقد رو وارد نمیدونه، تعبیر به صحیحه کرده. این روایت صحیحه ای بصیر، وسائل جلد 26 صفحه 217، روایت اول باب 9 این است که ای بصیر میگوید که سألت ابا جعفر علیه السلام ان رجل تزوج اربع نسبتا فی عقدت واحده. حالا این خصوصیت دخیل نیست چه یک در یک عقد باشه یا چهار عقد باشه، بقید چهار همسر دارد. او فی مجلس واحد، گفت من حالا خصوصیت نمیدونم، در یک عقد بود که مثلا گفته انکحت هنه، یا در یک مجلس بود و چهار تا صیغه عقد جاری کرد، ولی به مهورهن مختلفه. حضرت فرمود این کار جایزه، یعنی چهار عقد با یک صیغه یا چهار عقد در مجلس واحده این جایزه. قلت ارأیت، ارأیت یعنی اخبرنی، یعنی تو سیوتی معنا کرده که ارأیت یعنی اخبرنی، یعنی من گزارش بده، نه یعنی آیا دیدی. این هو خرج الى بعض البلدان، اگه شوهر در بعض از جهات سفر کرده، فطلق واحدتا من الاربع، یکی از این چهار تا را طلاق داد، برای او مشخص است. و اشهد على طلاقها قوما من اهل تلک البلاد، چون در طلاق شاهد لازم هست، به خلاف عقد، عقد حضور شاهد مستحب است. و طولانی ترین آیه قرآن همین بخش پایانی سوره که بقره است، دارد که کاری که میکنی کار انجام میدی سند بنویسید. بسیار از مشکلات دستگاه قضا اینه که طرفین سند ندارن، به همون اعتماد به یکدیگر گفته من اینجور فکر میکردم یا من اینجور گفتم، در حالی که در حال عقد، در حال پیمان سند تنظیم نکردن. این آیه نورانی کار دستگاه قضا را خیلی آسون کرده که شما در تمام معاملاتتون سند بنویسید. بینکم کاتون بالعدل، اگه کسی نمیتونه فلیمل الولیه بالعدل الا ان تکون تجارتن تدیرون بها. شما یه میرید یه قلی نو میخرید، یه قلی سیب زمینی پیاز میخرید، این سند نمیخواد. الا ان یکون تجارتن تدیرون ها بینکم، همین تجارت روزانه، همون اینا سند نمیخواد. اما در تمام معاملاتتون، تمام قراردادهاتون سند بنویسید. اذا تداینتم بدینین، چه در دین باشه چه تجارت باشه، همین که مهم شد سند بنویسید، که بعد اگر شکایتی شد هم شما بدونید چی گفتید، هم اونا بدونید چی گفتن. یکی از مشکلات دستگاه قضا که اینا رو گرفتار میکنن، برای اینکه طرفین میگن من خیال میکردم اینجور گفته یا او خیال کرد اینجور گفته. این آیه هم واقع راه گشاست. بعد تمام لازم نیست برای یه کار جزئی میرید میرید یه قلم بخرید، یه قلم خود پاید برای اینا سند بنویسی. الا ان تکون تجارتن تو دیرونها بینکم، برای اینا سند نمیخواد. رو اون تعلیم این شخص هم شاهد اقام، در موارد دیگه شاهد یا مستحب است، اگر مثل طلاق باشه واجب. ایشون کار کرده و اشهد علی طلاقها قوما من اهل تلک البلاد و هم لا یعرفون المرأه، اونا نمیدونن کدوم یکی از زناست، ولی خود زوج میدونه. ثم تزوج امرأة من اهل تلک البلاد، یه همسری از همون شهر گرفته، که بعد از قضاء عدت تلک المطلقه، خود این مرد میدونه که عده کی هست، تا چه چند ماه بذاره، آله مسئله بود، صبر کرد تا عدش بگذره، تجدید فراش کرده. ثم مات بعد ما دخل بها، با این همسر جدید ازدواج کرده بعدم مرد. و کیفه یقسم میراثه، فقال ان کان له ولدان، سهم اینا یک هشتم، چون سهم اینا یک هشتم است، این هشتم سهم زوجیت است نه زوجه، این یک هشتم رو باید بین این چهار نفر تقسیم بکنن. فإن للمرأة التي تزوجها اخيرا من اهل تلک البلاد ربع و ثمن ما ترک، یک چهارم از یک هشتم سهم این یکی است، چون یکی طرف شبه علم اجمالی نیست. و اما اون یکی، و این عرفت التي طلقت من الاربع بعینها و نسبها فلا شيء لها، اگر وصیت کرد یا به دیگران گفت اونی که مطلق است کیه، با اسم و شناسنامه و نسب مشخص شد، اون دیگه زوجه نیست، سهمی ندارد، اومد این سه چهارم را بین اون سه نفر تقسیم میکنه. و این عرفت التي طلقت من الاربع بعینها و نسبها فلا شيء لها من الاراث و ليس عليها العده، این ليس زائد نیست، ليس باید باشد، عده ندارد، چون وقتش گذشت به دلیل اینکه شوهرش با اطلاع بود ولی او خبر ندارد. یه وقت است که او زوجه است که گم شده است یا بعدها بهش گفتن، این چون هیچ خبر ندارد احتیاطاً گفتن باید عده نگه بدارد، مخصوصا در زمانی که زوجه زوغای بود و طلاق داد، نمیدونه که طلاق داد، از وقتی که با خبر شد باید عده نگه بدارد، بعد جا درست. اما این جا برای عده نیست. قال و یقتسم ثلاثه نصفه ثلاثه اربا اربا ثمن ما ترک، اون سه چهارم از یک هشتم باقی مونده را این سه نفر تقسیم میکنن. و علیه نل عده، اینا باید عده وفات نگه دارن. و لم تعرف التي طلقت من الاربع قسمنا النصف ثلاثه اربع ثمن ما ترک را بینها تقسیم میکنن. اگر اون یکی معلوم نیست، همشون اطراف علم اجمالی هن، این سه چهارم از یک هشتم را این چهار نفر تقسیم میکنن. و علیهن جمیعا العده وفات با نگه دارن. اون فرع دوم که مسئله عقد بود اون میمونه به خواست خدا. والحمدلله.